ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران و روسیه قصد دارند دلار را از مبادلات تجاری خود حذف کنند. فرانسه، بریتانیا و هلند پیش بینی کردند که دمای هوا در روزهای دوشنبه و سه شنبه در این کشور به اوج خود برسد. بر اساس آمار رسمی 14 تن دیگر بر اثر کرونا در ایران درگذشتند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که روسیه و جمهوری اسلامی ایران به تدریج دلار را از مبادلات خود کنار می‌گذارند. دیمیتری پسکوف در آستانه سفر ولادیمیر پوتین به تهران تاکید کرد مسکو و تهران برای کاهش پیامدهای تحریم‌هایی که علیهشان اعمال شده قادرند با یکدیگر همکاری کنند. همزمان هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران روسیه، از اجرای تفاهم‌نامه پولی و بانکی و رشد تجارت ایران و روسیه خبر داد. او گفت که بر اساس آمار اعلام شده توسط نماینده بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران، گردش مالی و تجاری بین دو کشور قبل از تجاوز روسیه به اوکراین با رشدی بیش از 81% به بیشتر از 4 میلیارد دلار رسیده. در حال حاضر مبادلات و توسعه روابط ایران با روسیه با مشکلات جدی مواجه شده و کشورهای همسایه توانستند جای ایران را در کریدور شمال جنوب برای حمل کالا از هند به سمت روسیه بگیرند. با ادامه افزایش بی‌سابقه دمای هوا در اروپا، سه کشور فرانسه، بریتانیا و هلند پیش بینی کردند که دمای هوا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در بسیار از مناطق این کشور به اوج خود برسد. موج جدید گرما از یک هفته پیش کشورهای شمال آفریقا و غرب اروپا به ویژه مراکش، پرتغال، اسپانیا، فرانسه و بریتانیا را فرا گرفته. روز یکشنبه دمای هوا در برخی مناطق شرق اسپانیا به بیش از 43 درجه سانتیگراد رسید و پرتغال در همسایگی این کشور نیز پنجشنبه گذشته دمای بی‌سابقه 47 درجه را تجربه کرد. در این شرایط آتش‌سوزی جنگل‌ها در غرب اروپا همچنان ادامه دارد. همزمان با هشدارها در مورد موج هفتم کرونا در ایران، بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، روز دوشنبه مرگ 14 تن دیگر بر اثر بیماری کرونا تایید شد. طبق این آمار نزدیک به 5700 تن دیگر هم به ویروس کرونا مبتلا شدند. اما مرمت گنبد مسجد شاه اصفهان باعث تغییر شکل این اثر تاریخی شده. ترک‌های گنبد درست کار گذاشته نشدند و نقوش کاشی‌کاری‌ها تراز نیستند. مدیر روادومی میراث فرهنگی اصفهان وارد آمدن آسیب به این اثر تاریخی را تایید کرده. در همین زمینه همکارم کیانوش فرید گزارشی تهیه کرده که می‌شنوید.
بعد از خبرها و جنجالها بر سر نحوه مرمت مسجد شیخ لطف‌الله، حالا نوبت به مسجد شاه رسیده. یکی از مهمترین بناهای معماری اسلامی در ایران که عده‌ای میگویند مرمت‌های غیر اصولی این بنا آسیبی جدی به این بنا و میراث فرهنگی ایران زده است. منتقدان بر اساس عکس‌هایی که از مرمت مسجد شاه اصفهان منتشر شده می‌گویند علاوه بر فرو رفتگی‌ها و برآمدگی‌هایی که در این بنا ایجاد شده، حتی ترک‌های گنبد هم به درستی جاگذاری نشده و نقوش کاشی‌کاری‌های روی گنبد تراز نیستند. پیشتر فریبا خطابخش، مدیر پایگاه میراث جهانی نقش جهان، که مرمت دو گنبد شیخ لطف‌الله و مسجد شاه زیر نظر او انجام شده است، انتقادها به این وضعیت را حرفهای بی ربط خوانده بود. اما نگرانی ها از آسیب جدی به این بنا حالا به دنبال صحبت های مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی اصفهان در روز شنبه 25 تیر بالا گرفته است. این مقام مسئول تایید کرده است که در قسمتی نزدیک به رأس گنبد کجی و انحنا ایجاد شده است و برخی کارشناسان کاشیکاری در اصفهان نیز میگویند که این گنبد توازن معماری خود را از دست داده و ریخت گنبدی شکل آن هم از دست رفته است. با این حال حسین پاکدل، مرمتکار این گنبد، آسیب‌های وارده را به آسیب‌های ناشی از فشار و ضربه داربست‌ها منحصر کرده و می‌گوید در حال رفع کردن این آسیب است. این مرمتکار می‌گوید کار موجود است و تیم کارشناسی می‌توانند تشریف بیاورند و ایرادها را بگویند تا اگر اصلاحی نیاز است انجام شود. در مقابل هوشنگ رسام از استادان سرشناس کاشکاری در اصفهان ضمن انتقاد از شیوه مرمت گنبد مسجد شاه میگوید تمام کاشی‌های گنبد را عوض کردند و این یکی از دردناک‌ترین کارهایی بوده که صورت گرفته است. آقای رسام مسئولیت این اشتباهات مرمتی را متوجه مسئولان میراث فرهنگی استان اصفهان در یک دهه گذشته می‌داند. احمد رضا حشمتی کارشناس میراث فرهنگی در تهران در این باره.
توی مسجد امام بله به نظر دو تا از ترکای گنبد، ترک 15 و 16 به نظر به صورت دستچین اجرا شده، یعنی روی خود گنبد کاشی ها رو چیدن که این باعث شده که یه مقداری از اون حالت طبیعی خودش خارج بشه، اون قوس گنبد خصوصا توی رأس گنبد. یه جایی رو من شنیدم که اصلا گنبد از لحاظ فنی اشکال داره، ایراد داره. خب این صحیح نیست. قاعدتا از لحاظ حتی قدیمی ها به وسیله قالب دبه این کار میکنن، یه قالب شابلون داشتن که فاصله بین شابلون تا اون گنبد که اجرا میشد باید یک نواخت میبود که این خودش اون شابلون کمک میکرد که شما اجرای گنبدتون درست باشه. توی کاشی هم باید همین اتفاق میفته، ولی خب حالا این دو بخش رو چون دو تا ترک اومدن به صورت دستری کار کردن، این مشکلات پیش اومده که قابل حل هست و قابل برطرف شدن.
آقای حشمتی در ادامه این گفتگو تأکید می‌کند که نظارت بر کار مرمت بسیار مهم است.
موضوع خیلی مهمی توی بحث مرمت وجود داره که موضوع نظارت بر کارهای مرمتیه. قاعدتاً باید ناظر از ابتدا، حالا چه به صورت ناظره ستادی چه استانی، بر این کار اشراف داشتن، نظارت مستمر داشتن و ایراداتی که وجود داشت باید از ابتدا به پیمانکار میگفتن که بتونه اون ایرادا رو برطرف کنه. خب این درست نیست. بعد از اینکه کار تموم شده، حالا حدود 10 سال روی گنبد کار شده، چطوری تا حالا متوجه نشدن که داره غلط اجرا میشه؟ ما توی مرمت نمیتونیم خطا بکنیم. مثل عمل جراحی میمونه، عمل که دارن میکنن یه مشکلی براش پیش بیاد، بعدن بگیم خب طرف مثلا به خاطر این کار اشتباه بود. خب از ابتدا باید کار اون دکتر و اون جراح کارش رو درست انجام بده. استاد کارم همینجوری باید درست انجام، ناظرم باید نظارت مستمر و دقیقی می‌داشت و این برای تعمیم میدیم به کل کشور باید نظارت میراث فرهنگی روی پروژه دقیق باشه، از اساتید با تجربه استفاده بکنن، کارشناسی که تجربهشون کمتری کنار اون اساتید و کارشناسی با تجربه تر قرار بگیرن که بتونن اونا از تجربه کافی برخوردار بشن برای پروژه های آینده.
مرمت مسجد امام 11 سال به طول انجامید و حالا بعد از جمع شدن داربست ها به عنوان پایان مرمت این بنا، بحث و گفتگوها و نقدها آغاز شده است. مسجد شاه اصفهان که با نام های مسجد سلطانی و مسجد جامع عباسی نیز شهرت دارد، مهمترین مسجد تاریخی اصفهان و یکی از مساجد میدان نقش جهان است که در دوران صفوی ساخته شده و به عنوان شاهکاری از معماری کاشیکاری و نجاری در قرن 11 هجری شناخته می شود. این بنا در سال 1310 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از آثار میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. بیشتر از این، فعالان حوزه میراث فرهنگی به نحوه مرمت بناهای تاریخی دیگری در اصفهان از جمله کاخ عالی قاپو و نمای شمالی میدان نقش جهان و سردر بازار قیصریه انتقاد کرده بودند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه فردا برای یک نشست سه جانبه در مورد سوریه موسوم به روند آستانه به ایران سفر می کنند. درباره این نشست و همچنین روابط ایران و روسیه دقایق قبل با تورش عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند گفتگوی انجام دادم که می شنوید.
اجازه بدید بگم که اشاره‌ای که به این نشست شده اینی که قرار رؤسای سه کشور درباره سوریه گفتگو کنند، اما جای تردید نیست که سایه جنگ اوکراین بر این نشست همچنان حاضر و ناظره و بنابراین باید در پرتو جنگ اوکراین به بررسی این نشست پرداخت. هر کدوم از این کشورها، ترکیه، ایران و روسیه، با دستور کار خاص خودش در این نشست شرکت میکنه و تمناهای ویژه خودش را داره از این نشست. اما هر سه کشور در این زمینه متفق القول هستند که آنچه که در اوکراین داره اتفاق میفته میتونه این بضاعت رو داره که سبب ساز تغییر روابط بین الملل به ویژه در رابطه با روسیه و همسایگانش باشه.
آقای عطابکی، با توجه به اینکه آقای پوتین در تهران حضور خواهند داشت، حتما دیدارهای خصوصی هم با رئیس جمهور و حتی رهبر جمهوری اسلامی هم خواهند داشت. اما آقای پسکوف سخنگوی کرملین از توانایی بالای دو کشور ایران و سوریه برای کاهش تحریم ها علیه خودشون خبر داده و حتی گفته که برای تبادلات تجاری ایران روسیه هست و دلار میتونه اجرایی بشه. من میخوام از شما بپرسم در وضعیت امروز منطقه و جهان ایران و روسیه چه منافع مشترکی دارن که این دو کشور رو داره به هم نزدیکتر میکنه؟
تنها منفعت مشترک دو کشور در حقیقت به نقد اینه که هر دو کشور مورد تحریم بسیار بسیار گسترده واقع شدن و یک نوع انزوای بین المللی رو دارن تجربه میکنن. این دومین سفر آقای پوتین خارج از مرزهای جمهوری فدراتیو روسیه هستش. دیدیم که نشستهای متعددی که شرکت کرد مورد بیمهری تمام سران و رؤسای جمهوری کشورها قرار گرفت و بنابراین تلاش میکنن به جهانیان به نوعی بگن که ما هم بلوک قدرت خودمون رو در آسیا داریم. اگر آقای بایدن به خلیج فارس میره و با کشورهای جنوبی خلیج فارس دیدار میکنه، این پوتین هم هستش که به شمال خلیج فارس میره، با ایران متحد غیر استراتژیک خودش دیدار میکنه و از این نوع به نوعی دارن در صحنه جهان به نوعی بلوکارایی میکنن. اما جای تردید نیست که این انزوایی که هر دو کشور دارن تجربه میکنن به نقد میتونه زمینه ساز در حقیقت تلاش از هر دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی و نوعی در هم تنیدگی روابط نظامی و امنیتی باشه.
خب این منافع مشترک ایران و روسیه چه تأثیرات منطقه‌ای داره و چه نگرانی‌هایی برای کشورهای منطقه ایجاد می‌کنه؟
نخست اجازه بدید اگر به روسیه و ایران فقط نگاه کنیم، ترکیه رو بذاریم کنار که برای چی آمده هستن توی این نشست. ایران تلاش میکنه که به نوعی به روسیه تفهیم کنه که ما به دنبال گسترش روابط اقتصادی با شما هستیم. آقای علی استان‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی همین در دیدار اخیرش که از مسکو داشت با مقامای ارشد روسیه از جمله آقای الکساندر نواک معاون نخست وزیر و همینطور رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه دیدار داشت و تمام راه‌های دور زدن تحریم‌ها و نوعی همکاری برای مقابله با تحریم‌ها رو مطرح کرد. این به نقد آن چیزی است که مورد توجه دو کشور است. از سوی دیگه در حال حاضر اگر ترکیه به اوکراین پهپادهای بایراکتار رو میده، در خبرها داشتیم که در فرودگاه کاشان دیداری بین مقامات نظامی ایران و روسیه هم داشتیم که در اونجا ایران به نمایش پهپادهای خودش پرداخت برای دادن به روسیه که البته مقامات ایران این را انکار کردن، ولی سرویس‌های امنیتی غرب تاریخ دیدار و تاریخ این نمایش را هم حتی ذکر کردن. و بنابراین در حال حاضر ایران تلاش میکنه که پیوند نظامی و امنیتی خودش رو با روسیه تحکیم ببخشه، در کنار آنچه که بهش اشاره کردم گسترش روابط اقتصادی به ویژه روابط مالی.
شما اشاره کردید به مسئله نقش ترکیه در سوریه. روسیه عموماً مخالف عملیات نظامی ترکیه در سوریه است. آیا این نوع موارد همسو با منافع واشنگتن نیست، این منافع مسکو؟
ببینید، روسیه در حقیقت از ترکیه آن چه میخواد که در اوکراین حمایت بکنه از روسیه. اگر قراره که روسیه گامی در سوریه برای حمایت از خواستای ترکیه برداره، به نقد آنچه که در خبرها داریم این که ترکیه موافقت ضمنی روسیه رو برای حمله به شمال سوریه جلب کرده و از روسیه تقاضا کرده که ایران رو هم زیر فشار قرار بدن و ایران هم تن بده به حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه. شمال سوریه مسئله بسیار جدیه برای ترکیه و ترکیه فکر میکنه در حال حاضر وقتی این دو کشور ایران و روسیه مورد تحریم های گسترده هستند و روسیه در یک جنگ کاملا غیرقابل پیشبینی درگیر شده، بهترین موقعیت از این که تکلیف شمال سوریه رو یک بار برای همیشه تمام کنه.
گفتگو با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند رو میشنیدی. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید در همین رابطه. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.